جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، مهدی گنجی‌فر هستم. به همراه همکارانم محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. نخست سرخط خبرها.
پشت صحنه سودان، روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، زنان حق طلاق و حذف مهریه، انتقاد امام جمعه کیش از سیگار کشیدن خانوم ها، بهائیان ایران و انقلاب اسلامی و اقدام قضایی ویژه پس از انتشار عکس قایق سواری چند جوان در مازندران.
در سودان اختلافی سیاسی که ظاهری ساده داشت و برخی امیدوار بودند دیر یا زود حل شود، ناگهان به یک درگیری خونبار و سرکوب شدید تبدیل شد و سرنوشت جامعه مدنی این کشور با معماهای بسیار روبرو شد. شورای نظامی انتقالی سودان که از زمان سقوط عمر البشیر قدرت را در این کشور قبضه کرده، از روز دوشنبه سوم ژوئن به شکلی دراماتیک موضوعش را در برابر مخالفان غیر نظامی تغییر داد و سرکوبی مرگبار را آغاز کرد. نظامیان تاکید کردند که نزدیک به 50 تن در درگیری ها کشته شدند. مخالفان میگویند تعداد کشته شدگان بیش از 100 نفر است. در حال حاضر کشور در شرایطی ویژه قرار گرفته. اینترنت در سودان قطع شده و راه‌های ارتباطی با خارتوم پایتخت محدود شده و شوک آنچه گذشت همچنان مخالفان را رها نکرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از اعتصابی سراسری در سودان خبر دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان را با استفاده از شیوه انتخابات پارلمانی گذشته از شنبه آغاز می کند. این روند برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 33 ولایت این کشور صورت می گیرد و از تاریخ 18 جوزا یعنی خرداد ماه آغاز و تا 8 سرطان یعنی تیر ماه ادامه می یابد. بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 6 میزان یعنی مهر ماه سال جاری خورشیدی برگزار می شود. این روند شامل حال کسانی می شود که تازه به افغانستان بازگشته باشند، سن 18 سال را در روز انتخابات تکمیل کنند، نامهایشان در فهرست رای دهندگان قبلی درست درج نشده باشد، از یک حوزه به حوزه دیگر نقل مکان کرده باشند یا به حکم قانون از حقوق مدنی محروم نشده باشند. در آخرین سخنرانی رئیس قوه قضاییه، صحبت از احتمال حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه که تمکن مالی ندارند و بازنگری قانون به میان آمده است. در سالهای اخیر همزمان با افزایش آمار طلاق به شمار بدهکاران مهریه در زندان هم افزوده شده و این موضوع را به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل کرده است. مهر صداق مالی است که از طرف زوج یعنی مرد که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوج یعنی زن تعلق می‌گیرد. ریشه و فلسفه اولیه مهر هدیه‌ای بوده بدون عوض که به منزله ابراز صداقت در عشق شوهر به همسر خود می‌بخشیده است، اگرچه در طول زمان این حق مالی جنبه‌های دیگری هم پیدا کرده است. در عرف ایران هنگام عقد نکاح این حق مالی معمولاً بیش از توان مالی مرد تعیین می شود و به صورت یک دین یعنی کسره بر عهده شوهر باقی می ماند. از طرف دیگر قانون مدنی ایران با وامداری از شرع اسلام حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز می داند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه های خانواده معمولاً این دو موضوع یعنی طلاق و مهریه در تقابل با یک دیگر قرار می گیرند. احمد حسنزاده امام جمعه جزیره کیش در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از سیگار کشیدن خانم‌ها گفت امروزه برخی خانم‌ها سیگار کشیدن را برای خودشان کلاس می‌دانند. از این کار تعجب می‌کنم. آقای حسنزاده سپس سوال کرد عقل و منطق کجا رفته؟ مگر خودکشی کلاس گذاشتن است؟ به گفته امام جمعه کیش، مصرف دخانیات موجب بالا رفتن فشار خون می شود و همچنین این نهایت بیکلاسی یک انسان است که خودش را از بین ببرد و بخواهد بگوید من یک فرد متمدن هستم. مهرک کمالی، استاد ایران شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو در مقالاتی برای صفحه ناظران به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب درباره موقعیت بهائیان در سالهای برقراری حکومت جمهوری اسلامی نوشته است. رودررویی علمای شیعه و پیروانشان با بهائیان ایران از دگرسازی آنان آغاز شد. با غریبه‌سازی آنها ادامه یافت و به دشمن‌سازی از آنان به مسابقه یک سیاست حکومتی پس از انقلاب 1357 انجامید. در مرحله نخست دگرسازی جامعه بهائی می‌خواست در یک محیط دگرپذیر و مدارا‌گر دیگری مکمل و مستقل از جامعه اسلامی اما بخشی از ملت ایران باشد. مخالفان جامعه بهایی می‌خواستند مفهوم دیگری را تا حد غریبه بس دهند و بهاییان را دشمن مسلمانان قلمداد کنند و آنان را از دایره ملت ایران بیرون برانند. این دوره از دهه 1260 هجری قمری یعنی ابتدای شکلگیری آیین بابی تا شهریور 1320 شمسی و روی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی طول کشید. دوره بعد دوره غریبه‌سازی بهائیان از سال 1320 شروع شد و تا 1334 یعنی زمانی که حکومت در اتحاد با علما دستور حمله همه جانبه به بهائیان را صادر کرد ادامه یافت. وقایع سال 1334 نقطه عطفی بود که به نوشته محمد توکلی ترقی به تشکل گسترده هیئت‌های اسلامی ضد بهائی و پیریختن یک گفتمان سیاسی معید انقلاب اسلامی انجامید. این گفتمان بهائیان را غیر خودی و دست نشانده خارجیان می شناخت. مدافعان این گفتمان غریبه سازی از بهائیان را مقدمه لازم برای نفی و دشمن سازی از آنان می دیدند. مینا یزدانی، پژوهشگر تاریخ، یک دوره بندی بر مبنای موقعیت بهائیان در زمان محمد رضا شاه پهلوی را ارائه می دهد. او در مقاله بسوی تاریخ جامعه بهای ایران در دوران محمد رضا شاه یعنی سالهای 1320 تا 1357 از سه دوره یاد می کند. 1320 تا 1334 که به خطر حمله فیزیکی آشکار به بهائیان مشخص می شد و از اواخر دهه 30 خورشیدی تا 1355 که بهائیان امنیت بیشتری را نسبت به دوره های قبلی تجربه می کنند بدون اینکه قانوناً پذیرفته شده باشند و سالهای 1356 تا 1357 که دوره سرکوبی خونین دهه 20 را تداعی می کند. مقام‌های قضایی گفتند که با بی‌حجابی و هنجارشکنی برخورد ویژه‌ای خواهد شد. امام جمعه بابل هم گفته این تصاویر مایه تأسف است. عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، 5 زن و مرد جوان را سوار بر قایقی نشان می‌دهد. 3 مردی که در عکس‌ها هستند، پیراهن به تن ندارند و 2 زن نیز در عکس دیده می‌شوند که روسری بر سر ندارند. یونس حسینی عالمی، دادستان مازندران، به خبرگزاری فارس گفته است با دستور رئیس کل دادگستری استان مازندران با وجود تعطیلات در ایران به این ماجرا به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. آقای حسینی عالمی گفته حضور عده‌ای از افراد به صورت متخلف و نداشتن هیچ پوشش و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و قطعاً با خاطیان این مسئله برخورد قانونی و شرعی خواهد شد. مقام‌های حکومت ایران می‌گویند شهروندان باید در پوشش، خوراک، نوشیدن، مهمانی‌ها و روابط‌های اجتماعی معیارهایی به سبک زندگی و مورد نظر اسلام را رعایت کنند. در غیر این صورت احتمال برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان وجود دارد. پلیس مازندران اعلام کرده عکس‌های قایق سواری چند جوان را بررسی کرده، از آنجا که اداره دریاچه سد لفور به بخش خصوصی واگذار شده بود، مسئول آن احضار شده است. اما دادستان مازندران گفته با وجود واگذاری مقطعی به بخش خصوصی، نظارت بر دریاچه لفور به عهده شرکت آب منطقه‌ای است. یونس حسینی عالمی گفته بخشی از تخلفات به شرکت آب منطقه‌ای برمی‌گردد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم باید مسئولیت خود را درست اجرا کنند. علی مطهری از نمایندگان شاخص مجلس ایران رفتار جوانان را قانون شکنانه خوانده و گفته دادستان نباید از انتشار عکس‌های آنان انتقاد کند. دادستان گفته بود علاوه بر برخورد با جوانانی که سوار بر قایق بودند، با کسی که عکس آنها را نیز منتشر کرده باید برخورد قانونی شود.
در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به احتصار میرسونم. مارک ویلموتس در اولین تجربه حضورش در ایران نمره قبولی گرفت و با برد 5-0 تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه کار خود را شروع کرد. دومین بازی تدارکاتی ایران نیز در مقابل کره جنوبی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی کامپوت تیر و کمان معلولان ایران در مسابقات جهانی هلند فینالیست شد. اردوی آماده سازی تیم ملی واترپولو ایران جهت حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو از صبح امروز در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. رئال مادرید رکورد نقل و انتقالات را می‌شکند. کهکشانی‌های تابستان پررفت آمدی را با صرف هزینه‌های نجومی در پیش رو خواهند داشت. بوفون دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایتالیا بعد از المپیک 2020 برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد. مجید حسینی پدیده جدید تیم ملی فوتبال که در ترابزونسپور ترکیه توپ می‌زند مورد توجه شدید تیم ساسولو ایتالیا قرار گرفته است. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران برای چهارمین سال متوالی قهرمان جهان شد. ایران با کسب 2 طلا، 4 نقره و 9 برنز قهرمان این دور از مسابقات جهانی شد. چهارمین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی ملت‌ها برابر آرژانتین رقم خورد و با نتیجه 3-1 ایران پیروز این میدان شد. میرهاشم حسینی ستاره جوان تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات جایزه بزرگ ایتالیا با غلبه بر تمامی رقبای خود توانست اولین مدال طلای تیم ایران را از گرند اسلم روم کسب کند. سجاد مردانی نیز به مدال برنز این مسابقات دست پیدا کرد.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.